نوار شماره 762 اچ، قسمت 8، کتاب کونت دو مونت کریستو، جلد 2، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 740. تا وقتی که من در منطقه روگلیانو یعنی خانه خودمان بودم، باز طفل قدری از من ملاحظه می کرد. ولی به محض اینکه من به مسافرت می رفتم، بندتو فرمان روای خانه می شد و از آسانتا پولهای گزاف می گرفت. موقعی که بندتو 11 و 12 ساله شد، با جوانانی قدم می زد و رفاقت می کرد که 18 تا 20 سال از عمرشان می گذشت و همه از شرورترین و فاسدترین جوانان آن حدود به شمار می آمدند. و یک مرتبه هم مراجع دادگستری کورس به من مراجعه کردند و گفتند اگر جلوی بندتو برادرزاده خود را نگیرید، ما مجبوریم که او را مجازات کنیم. وقتی دادگستری به من اخطار کرد که اگر جلوی بندتو را نگیرم او را مجازات خواهند کرد، من ترسیدم و چون در همان موقع می باید به مسافرت بروم، تصمیم گرفتم که بندتو را با خود ببرم. به خود گفتم که اگر این پسر از اینجا دور شود و دیگر با رفقای ناباب معاشرت ننماید و مطیع انضباط دقیق و سخت زورق‌های ما که حامل کالای قاچاق بودند بشود، اصلاح خواهد گردید. زیرا بهره‌پیمایی به خصوص اگر انسان قاچاقچی هم باشد، کاریست دشوار و شرورترین و فاسدترین افراد را اصلاح و سربراه می کند. و به طریق اولا پسری مثل بندتو که تازه آغاز جوانیش بود اصلاح می شد. لذا او را به کناری کشیدم و با بیانی مناسب، به طوری که برای یک پسر 12 ساله جالب توجه باشد، به او گفتم که قصد دارم وی را با خود به سفر ببرم. و او بعد از اینکه اظهارات مرا تا آخر شنید، قاه قاه خندید و گفت عمو جان. هر وقت بندتو حال عادی داشت، مرا با عنوان عمو جان طرف خطاب قرار می داد. مگر شما دیوانه شده اید و به من پیشنهاد می کنید که با شما مسافرت کنم؟ اگر شما دیوانه هستید، باید به شما بگویم که من دیوانه نمی باشم و عقل دارم و حاضر نیستم که زندگی آسوده و راحت خود را در اینجا مبدل به زندگی در یک زورق یا کشتی قاشقچی بنمایم و شب تا صبح در صحنه زورق از سرما بلرزم و صبح تا شام در همانجا زیر آفتاب گرم بسوزم و دائم خود را پنهان کنم که مأمورین کشف قاچاق و گمرک مرا نبینند. و اگر روزی خود را آشکار نمایم، از چپ و راست گلوله های تفنگ دریافت کنم و تمام این زحمات و خطرها را فقط برای تحصیل قدری پول تحمل نمایم. و حالا که من در اینجا راحت هستم و با آسودگی زندگی می کنم و هر قدر هم پول بخواهم از آسونتا می گیرم و لذا برای چه زندگی راحت خود را فدای مسافرت در دریا بنمایم؟ من که از این جواب منطقی و در این حال وحشت انگیز بندتو حیرت کرده بودم، سکوت نمودم و او از من جدا شد و به رفقای خود پیوست و می دیدم که مرا با انگشت به آنها نشان می دهد و لابد به آنها می گفت که من مردی احمق هستم که تصور می کردم وی حاضر است زندگی راحت خود را فدای مسافرت در دریا نماید. کنت مرتبه دیگر صحبت پیشکارش را قطع کرد و گفت واقعا این بندتو طفلی دوست داشتنی بوده است. پیشکار گفت آلی جناب، اگر این بچه فرزند خود من یا برادرزاده ی واقعی من بود، من او را به راه راست در می آوردم و طوری بندتو را تعدیب می نمودم که تا زنده است دنبال کارهای بد نرود. ولی او فرزند من نبود و هر دفعه که می خواستم او را تعدیب کنم و کتک بزنم، به یاد پدرش می افتدم و به خود می گفتم که من چون پدر او را کشتم، نباید به سوی پسرش دست دراز کنم و او را کتک بزنم. اگر هم گاهی می خواستم نسبت به بندتو تغییر بکنم، زن برادرم به حمایت آن پسر بر می خواست و می گفت که پرخاش کردن به این پسر خوب نیست، زیرا یتیم است و پدر ندارد. من حاضر زن برادرم می گفت که نه فقط آن پسر از او پول می گیرد، بلکه دو سه مرتبه پولهای گزاف از او دزدیده است. من که نمیتوانستم بندتو را با خود به مسافرت ببرم، در صدد برآمدم که او را در یکی از کشتیهای بازرگانی به کار بالرم. باید بگویم که بندتو سواد خواندن و نوشتن داشت و گرچه از تحصیل میگریخت، ولی هنگامی که تصمیم میگرفت درس بخواند، در یک روز آنقدر مطالب درس را فرا میگرفت که محصلین همسال او در یک هفته آنقدر فرا نمیگرفتند. چون بندتو سواد داشت و میتوانست بنویسد و بخواند و حساب کند، من مصمم شدم که یک روز او را به زور به یکی از کشتیهای بازرگانی که ناخدای آن با من دوست است ببرم و وی را در آن کشتی بگذارم و خود برگردم و به ناخدا بگویم که بندتو را به عنوان حسابدار در کشتی خود استخدام کند و به او بگویم که برای ارشاد و اصلاح آن پسر اختیار مطلق دارد و از جرح و قتل گذشته میتواند هر طور که مایل است آن پسر را اگر نافرمانی و شرارت نکرد تنبیه نماید. بعد از اخذ این تصمیم به خود گفتم که بعد از مراجعت از سفری که در پیش دارم، نقشه خود را در مورد بندتو به موقع اجرا خواهم گذاشت و آنگاه عازم سفر شدم. آن مرتبه منطقه فعالیت ما در آبهای کشور فرانسه و در منطقه موسوم به خلیج لیون بود و باید به عالی جناب بگویم که در آن موقع، یعنی در سال 1829 میلادی، وضع فرانسه که مدتی نامنظم بود آرام شد و با ایجاد آرامش سازمانهای پلیس و ژاندارمری و گمرک که مدتی بود به وظایف خود عمل نمی کردند یا رشوه می گرفتند و چشم برهم می نهادند به فعالیت در آمدند و شروع به تعقیب قاچاقچیان کردند. از قضا در همان موقعی که من به طرف فرانسه می رفتم، یک بازار عمومی یا بازار مکاره در بوکر تشکیل می گردید و به همین جهت پلیس و ژاندارمری جنوب فرانسه مراقبت را بیشتر کردند و طبیعی است که مراقبت دقیق آنها برای ما که قاچاقچی بودیم مشکلات بیشتری تولید نمود. با این وصف قسمت اول مسافرت ما بدون حادثه ای ناگوار به انجام رسید و ما که از دریا می آمدیم وارد رودخانه رون در این کشور یعنی فرانسه شدیم و مدتی در رودخانه مزبور حرکت نمودیم و آنگاه در ساحل همان رود کنار کشتی ها و زورق هایی که از بوکر تا آول توقف کرده بودند لنگر انداختیم. زورق ما در قسمت تحتانی دارای یک انبار مخفی بود که ما اجناس قاچاق را در آن قرار می دادیم و در آن سفر هم مقداری کالای قاچاق در آن انبار مخفی داشتیم و بعد از آن که شب فرا رسید کالاهای خود را از انبار بیرون آوردیم و به وسیله واسطه هایی که در فرانسه محل تجمع کالاهای قاچاق بود منتقل نمودیم. کالاهای ما زیاد بود و نمی توانستیم همه را در یک شب تخلیه نماییم و می باید دو سه شب را اختصاص به آن کار بدهیم. ما که شب تا بامداد برای حمل کالا از زورق به جاهای دیگر بیدار بودیم، روز بعد استراحت کردیم و از ظهر به بعد به کارهای خصوصی خود پرداختیم و مقارن ساعت 5 بعد از ظهر، هنگامی که خواستیم غذا صرف نماییم، پسری که در زورق ما شاگرد ملاح بود دوان و وحشت زده نزد ما آمد و گفت که یک عده از مامورین گمرک که بین آنها چند ژاندارم هم وجود دارند به ما نزدیک می شوند. ما از مشاهده مامورین گمرک و ژاندارم ها نمی ترسیدیم، بلکه در سواحل رودخانه رون از آنها فراوان بودند و ساعتی نبود که از یک طرف سر در نیاورند، ولی از این ترسیدیم که فهمیدیم مامورین مزبور طوری حرکت می نمایند و به ما نزدیک می شوند که ما نتوانیم آنها را ببینیم و این موضوع تولید وحشت می نمود، زیرا نشان می داد که مامورین مزبور قصد دارند ما را دستگیر نمایند. باید بگویم که در این گونه مواقع ناخدای زورق یا کشتی از طرف مامورین گمرک و ژاندارمری دستگیر می شود و آنها با جاشوان زورق یا کشتی کاری ندارند مگر هنگامی که آنها مقاومت کنند و دست در بیاورند، زیرا جاشوان زورق یا کشتی از کیفیت کالایی که به وسیله زورق و کشتی حمل می شود اطلاع ندارند یا این طور نشان می دهند که بی اطلاع هستند. و اگر جاشویی که در یک زورق یا کشتی قاچاقچی کار می کند به مامورین گمرک یا ژاندارمری بگوید که من نمی دانستم کالایی که ما حمل می کنیم قاچاق است، هیچ کس نمی تواند به او بگوید که تو با علم به این که در یک سفینه قاچاقچی کار می کنی در آن زورق یا کشتی خدمت می کردی. من نمی دانم که در آن روز چه شد که مامورین گمرک و ژاندارمری می خواستند به سراغ ما بیایند، و شاید ما که در هر سفر قرین موفقیت می شدیم دیگر زیاد احتیاط نمی کردیم و عدم رعایت احتیاط دقیق مامورین گمرک و ژاندارمری را متوجه ما کرد، و شاید یک خائن ما را بروز داد، و در هر حال بر ما مسلم شد که مامورین گمرک و ژاندارمری به طرف زورق ما می آیند و قصد دارند که زورق را تفتیش کنند، که در آن صورت من به طور حتم دستگیر می شدم. مامورین گمرک و ژاندارمری طوری ما را محاصره کرده بودند که من نمی توانستم از ساحل مجاور، یعنی از ساحلی که زورق ما نزدیک آن لنگر انداخته بود، بگریزم، و لذا با سرعت خود را به طبقه تحتانی زورق رسانیدم و از دریچه‌ای که آنجا بود خود را در رودخانه رون انداختم و بعد زیر آب به طرف ساحل مقابل که می دانستم مامورین گمرک و ژاندارمری آنجا نیستند شنا کردم. گاهی برای تازه کردن نفس از زیر آب خارج می شدم و باز زیر آب می رفتم تا اینکه به ساحل مقابل رسیدم. من می دانستم که در آنجا خندقی حفر کرده اند که قرار است در آینده کانال و مجرای آب شود و رودخانه رون را به کانال مجاور که از بوکر به اگمورت می رود متصل نمایند. من وقتی به ساحل مقابل رسیدم و در آن خندق که کنار رودخانه به وجود آمده بود قدم به خشکی نهادم و در طول خندق به راه افتادم تا اینکه به کانال مجاور رسیدم. رفتن من به سوی کانال مجاور بی علت نبود و به طوری که در گذشته یک مرتبه به شما عرض کردم، نزدیک آن کانال مهمانخانه‌ای وجود داشت که صاحب آن مرا می شناخت و گاهی من از مهمانخانه مزبور واقع در کنار جاده‌ای که از بلگارد به بوکر می رود استفاده می کردم و خود را در آنجا پنهان می کردم تا اینکه مامورین گمرک و ژاندارمری که مرا جستجو می کردند منصرف و دور شوند و آن وقت از مهمانخانه بیرون می رفتم. کنت گفت: بله آقای برتوکجیو، من به خاطر دارم که شما راجع به آن مهمانخانه و صاحب آن با من صحبت کردید و گفتید که صاحب آن مهمانخانه از شرکای شما بود. پیشکار گفت: بله عالی جناب، و صاحب آن مهمانخانه با من دوستی داشت و از همکاران به شما رو می آمد. ولی 7-8 سال قبل از این که واقعی فرار من از رود رون پیش بیاید، آن مرد مهمانخانه چی؟ هتل خود را به یک خیاط که در شهر مارسی سکونت داشت واگذار کرد و خیاط مزبور عهده‌دار اداره آن مهمانخانه شد. و زائد است بگویم که وقتی صاحب اول آن مهمانخانه هتل خود را به آن خیاط واگذار کرد، سفارش مرا به او نمود، به طوری که من با صاحب دوم مهمانخانه هم دوست شدم و از همکاری او استفاده می کردم. کنت که معلوم بود این قسمت از سرگذشت پیشکار خود را با علاقه و توجه بیشتر می شنود، پرسید: اسم صاحب دوم مهمانخانه چه بود؟ پیشکار گفت: آلی جناب، او به اسم گاسپار کادروس خوانده می شد و زنی داشت از سکنه ی قریه ی کارکونت و به همین جهت ما او را به اسم کارکونت می شناختیم و از اسم اصلیش بی اطلاع بودیم و زن مزبور پیوسته از تب باتلاقی یا تب مالاریا می نالید و همواره نحیف بود، ولی شوهرش کادروس که از آن تاریخ 40 یا 45 سال از عمرش می گذشت مردی بود قوی هیکل و باهوش و چند مرتبه من که احتیاج به کمک او داشتم هوش و موقع شناسی او را تمجید کردم، زیرا توانست در مواقع خطرناک و دقیق تصمیم‌های فوری و مفید بگیرد. کنت پرسید: من فراموش کردم که این وقایع در چه سال اتفاق افتاده بود و آیا ممکن است بگویید که در چه تاریخ این وقایع رو داد؟ پیشکار گفت: آلی جناب، این وقایع در سال 1829 میلادی اتفاق افتاد. کنت پرسید: در چه ماه این وقایع به وقوع پیوست؟ پیشکار گفت: در ماه ژوئن آن سال. که کنت پرسید آیا اول ماه بود یا آخر ماه؟ پیشکار گفت این وقایع در عصر روز سوم ماه ژوئن اتفاق افتاد. کنت بعد از شنیدن تاریخ مزبور گفت آه، آن روز روز سوم ماه ژوئن سال 1829 میلادی بود؟ بسیار خوب، ادامه بدهید. پیشکار گفت آله جناب، من آن روز بعد از فرار از مأمورین گمرک و ژاندارم تصمیم گرفتم که به مهمانخانه کادروس بروم و در آنجا خود را پنهان کنم. رسم من این بود که هنگام ورود مهمانخانه کادروس، حتی در روزهای عادی که کسی که مرا تعقیب و جستجو نمی‌کرد، از عقب مهمانخانه وارد آنجا می‌شدم، نه از درب جلوی مهمانخانه که به طرف جاده باز می‌شد. من از این جهت هرگز از درب بزرگ مهمانخانه وارد نمی‌شدم که مسافرین آن هتل اگر مسافر داشته باشد مرا نبینند و قیافه‌ام را نشناسند. این بود که آن روز هم بعد از عبور از وسط درخت‌های زیتون و انجیر وحشی خود را به عقب مهمانخانه رسانیدم و وارد یک نوع پستو شدم که در گذشته به دفعات شب‌ها در آنجا به راحتی خوابیده بودم. پستوی مزبور مجاور تالار عمومی طبقه اول مهمانخانه بود و بین آن پستو و تالار عمومی بیش از دیوار چوبی، یعنی دیواری از تخت، فاصله وجود داشت و در آن دیوار هم درس‌هایی به وجود آورده بودند که هنگامی که در پستو هستیم بتوانیم تالار عمومی را ببینیم و در موقع مقتضی حضور خود را در آنجا به اطلاع کادروس برسانیم که وی بداند ما آنجا هستیم. من می‌خواستم بعد از اینکه وارد پستو شدم ببینم آیا کادروس تنها هست یا نه، و اگر دیدم تنهاست از وی تقاضا کنم که برای من غذا بیاورد و بعد از صرف غذا در صدد تحقیق برایم که بدانم به سر زورق و جاشوان آن چه آمده است. ولی بعد از اینکه وارد پستو شدم دیدم کادروس به اتفاق مردی که من او را نمی شناختم وارد تالار عمومی طبقه اول شد. باید بگویم که من هیچ علاقه نداشتم که به اسرار خصوصی کادروس پی ببرم و حرفای او را بشنوم، ولی چاره ای نداشتم جز آن که در پستو باشم و چون در آنجا بودم ناگزیر حرفهای آن دو نفر را می شنیدم. از حرفهای کادروس و آن مرد فهمیدم که آن شخص از اهالی جنوب فرانسه نیست، بلکه بازرگانی جواهر فروش می باشد که به مناسبت گشایش بازار بوکر به آنجا آمده و من می دانستم که بازار بوکر برای تمام اصناف از جمله جواهر فروش ها مفید است، زیرا از تمام نقاط فرانسه بلکه اروپا مردم جهت خرید به بازار بوکر رو می آوردند. وقتی کادروس و آن سوداگر جواهر فروش وارد تالار عمومی طبقه اول شدند، غیر از سگ کادروس کسی در آنجا نبود و کادروس سر را به طرف طبقه دوم عمارت بلند کرد و بانک زد کار کنت، این کشیش بیچاره به ما دروغ نگفت و ما را فریب نداد و آنچه به ما داده یک الماس واقعی است. کارکنت زن کادروس که در طبقه فوقانی بود بانگی از مسرت برآورد و لحظه دیگر من صدای قدم‌های ناتوان او را شنیدم و متوجه شدم که از پله‌ها فرود می‌آید تا اینکه وارد تالار عمومی طبقه اول شود. زن که رنگ بر صورت نداشت بعد از اینکه قدم بر کف تالار عمومی نهاد از کادروس پرسید چه می‌گویی؟ کادروس گفت من میگویم که این مرد خدا ما را فریب نداد. این الماس که به ما داده یک الماس واقعی است و این آقا که یکی از بزرگترین جواهر فروشان پاریس می باشد حاضر است که 50,000 فرانک قیمت الماس را به ما بپردازد، منتها برای این که مطمئن شود که این الماس از طرف آن کشیش به ما داده شده من او را به اینجا آوردم تا این که چگونگی این واقعه را از دهان تو بشنود. بعد خطاب به جواهر فروش گفت آقا، خواهش میکنم که بنشینید و چون هوا گرم است من میروم تا چیزی بیاورم و شما را خنک کنم. جواهر فروش نشست و من میدیدم که با دقت اطراف را مینگرد و معلوم است که از وضع تالار عمومی میفهمد که صاحبان مهمانخانه فقیر میباشد و حیرت میکند که چگونه مردی بی بضاعت مثل کادروس میخواهد یک الماس گرانبها را که انگار از خزانه یکی از سلاطین بیرون آمده بود به وی بفروشد. بعد از اینکه کادروس رفت، جواهر فروش خطاب به آن زن، لابد به مناسبت اینکه می‌دانست که شوهر چون حضور ندارد نمی‌تواند زن را مورد تلقین قرار بدهد، گفت: خانم، اینک حکایت کنید چگونه این الماس نصیب شما شد؟ زن بیمار با هیجان گفت: آقا، رسیدن این الماس به ما میتوان گفت که یک اعجاز آسمانی است و ما هیچ منتظر آن نبودیم و حتی تصور نمی کردیم شخصی که این الماس را برای شوهرم فرستاد زنده است. و آن شخص مردی بود ملاح که در سنوات 1814 یا 1815 با شوهرم دوستی داشت و بعد او را به زندان انداخت و با اینکه شوهرم آن مرد موسوم به ادموند دانتس را فراموش نکرد، او شوهرم را فراموش ننمود و قبل از مرگ این الماس را برای کادروس فرستاد. جواهر فروش گفت: ولی او که در زندان به سر می برد چگونه دارای یک چنین الماس گرانبها شد؟ زن گفت: در آن زندان که آن مرد ملاح محبوس بود، یک انگلیسی وجود داشت که با دانتس در یک اتاق میزیست، یعنی آن دو را در یک اتاق حبس کرده بودند. آن انگلیسی یک مرد توانگر به شمار می آمد و پس از چند ماه که با دانتس به سر برد بیمار شد و دانتس با مهربانی و دلسوزی مثل یک برادر از او پرستاری کرد و به همین جهت وقتی دوره ی حبس آن مرد به سر آمد و می باید از زندان خارج شود، چون او آزاد می گردید و دانتس در زندان بود، مرد انگلیسی یک الماس را به دانتس بخشید تا زمانی که از محبس خارج می شود سرمایه کسب و کار کند. ولی دانتس از زندان خارج نشد و بیمار گردید و وقتی یقین حاصل کرد که زندگی را بدرود خواهد، گفت به یک کشیش نیکوکار که امروز قبل از ظهر به اینجا آمد، وصیت کرد که این الماس را به کادروس شوهر من بدهد. در این موقع کادروس با آشامیدنی که برای جواهر فروش آورده بود برگشت و جواهر فروش گفت: اظهارات خانم شما با آنچه شما گفتید مطابق است و با اینکه عجیب است که یک محبوس بی بضاعت قبل از مرگ یک چنین الماس گرانبها را از خود جدا کند، محاذا بعید نیست که به پاس دوستی قدیم این الماس را به شما داده باشد و فقط یک چیز باقی مانده و آن مورد اختلاف ماست و آن قیمت این الماس می باشد. کادروس گفت: مگر قرار نبود که شما این الماس را مبلغ 50,000 فرانک از من خریداری کنید؟ جواهر فروش گفت: من به شما نگفتم که 50,000 فرانک خریداری می کنم، بلکه صحبت از 40,000 فرانک کردم. کادروس گفت: من این الماس را 40,000 فرانک نمی دهم و کشیشی که امروز قبل از ظهر این الماس را به من داد گفت بهای آن 50,000 فرانک است. جواهر فروش پرسید: اسم این کشیش چیست؟ کادروس جواب داد: او خود را آب بوزونی معرفی کرد. جواهر فروش گفت: از این قرار او فرانسوی نیست و خارجی می باشد. زن گفت: بله آقا، تصور می کنم ایتالیایی و از اهالی حدود مانتو باشد. توضیح حاشیه: مانتو از شهرهای شمال ایتالیا واقع در ایالت لومباردی می باشد و 3 دریاچه آن شهر را احاطه کرده و در قدیم معروفیت داشته، امروز دارای 60,000 نفر جمعیت است. ادامه متن. جواهر فروش گفت: یک مرتبه دیگر الماس خود را به من نشان بدهید که ببینم، زیرا سنگ‌های قیمتی توریست که در نظر اول نمیتوان به خوبی آنها را دید. کادروس یک قوطی جواهر کوچک و سیاه رنگ از جیب بیرون آورد و آن را گشود و به دست جواهر فروش داد. من خوب به خاطر دارم که وقتی در به قوطی باز شد و الماس درون آن درخشید، چشمهای کارکونت زوجه کادروس از فرط طمع برق زد. کونت دو مونت کریستو در آن وقت بار دیگر صحبت پیشکار خود را قطع نمود و پرسید: آقای برتوکجیو که در آن موقع همه چیز را می دیدید و می شنیدید، عقیده شما راجع به اظهارات کادروس و زن او چه بود؟ برتوکجیو گفت: آلی جناب، من اظهارات کادروس را باور می کردم، برای این که او را مردی درست می دانستم یعنی مردی نبود که آن الماس را از راه سرقت و جنایت به دست آورده باشد. کنت گفت: آقای برتوکجیو، معلوم می شود که احساسات شما در خور تقدیر است و می توانید بدون توجه به آزمایش های خود نسبت به اشخاص اعتماد داشته باشید. و آیا شما ادموند دانتس را که در آن موقع راجع به وی صحبت می کردن می شناختید؟ پیشکار گفت: نه عالی جناب، و من او را نمی شناختم و تا آن موقع اسمش را نشنیده بودم و بعد هم نشنیدم و فقط یک بار پس از این که در نیم به زندان افتادم نام او به وسیله آب بوزونی به گوشم رسید. کنت گفت: بسیار خوب، ادامه بدهید. پیشکار گفت: بعد از این که جواهر فروش الماس را از کادروس گرفت، از جیب خود یک پنس یا گیره دو شاخه و یک ترازوی کوچک خارج کرد و به وسیله آن پنس نگین الماس انگشتر را از حلقه آن جدا نمود و پس از این که الماس را با دقت زیاد کشید گفت: من حاضرم که این الماس را 45,000 فرانک خریداری نمایم و بیش از این نخواهم پرداخت و زیادتر از این هم ندارم تا بپردازم، زیرا چون حد اکثر قیمت الماس شما را 45,000 فرانک می دانستم بیش از این مبلغ با خود نیاوردم. کادروس گفت: من حاضرم که با شما به بوکر برگردم تا شما 5,000 فرانک دیگر را در آنجا به من بپردازید. جواهر فروش نگین الماس و حلقه انگشتری را به کادروس پس داد و گفت: نه آقا، و من حاضر نیستم که الماس شما را بیش از این مبلغ خریداری کنم، خواستان که در الماس شما عیبی هست که بدون ندیده بودم، ولی چون حرف من یکیست و قول خود را پس نمی گیرم، سنگ قیمتی شما را 45,000 فرانک خریداری می نمایم. کارکونت زوجه کادروس با لحنی زننده و رنجیده گفت: لااقل نگین را که از انگشتر جدا کرده اید روی آن سوار کنید. جواهر فروش گفت: راست می گویید و باید نگین را سوار کنم و به شما تحویل دهم، و همین کار را هم کرد و نگین را بر انگشتر سوار نمود و تحویل داد و کادروس انگشتر را در قوطی و آن را در جیب نهاد و گفت: ما این انگشتر را به یک جواهر فروش دیگر خواهیم فروخت. جواهر فروش گفت: البته شما می توانید که این انگشتر را برای فروش به یک جواهر فروش دیگر عرضه نمایید، ولی او وقتی دید که یک چنین انگشتر از طرف شما به او عرضه می شود در صدد تحقیق برمی آید که بداند شما این انگشتر را از کجا آورده اید، زیرا وجود این انگشتر نزد شما یک امر عادی نمی باشد. و بعد از اینکه شما گفتید که این انگشتر را از یک کشیش دریافت کرده اید، جواهر فروش مزبور به مصادر امور مراجعه خواهد کرد و آنها شما را به مجلس تحقیق احضار خواهند نمود. و چون کشیش هایی که یک انگشتر 50,000 فرانکی به دیگران ببخشند معدود هستند، لاجرم شما را برای یافتن آب بوزونی که میگویند اهل ایتالیاست به زندان میفرستند و شما 3-4 ماه در زندان میمانید و اگر بعد از آن مدت بیگناهی شما ثابت شد و شما را از زندان رها نمودند، دفتر دادسرا به شما خواهد گفت که انگشتر شما مفقود گردیده، یا اینکه یک انگشتر شیشه که بیش از 3,000 فرانک ارزش ندارد به شما میدهد و میگویند که انگشتر شما همین بود، در صورتی که شما یقین داشتید که انگشتر شما 50,000 یا 55,000 فرانک میارزید. بنابراین تصدیق کنید که من حاضرم که این انگشتر را از شما 45,000 فرانک خریداری کنم، مردی خوب هستم، زیرا با خرید این انگشتر ممکن است خود را دچار مشکل کنم. من هازا برای کمک به شما آن را خریداری می نمایم. کادروس و زنش با نگاه با هم مشورت کردند و بعد کادروس گفت: آقای جواهر فروش، ما یک زن و شوهر بی بضاعت هستیم و نمی توانیم که از 5,000 فرانک صرف نظر کنیم. جواهر فروش گفت: بسیار خوب، هر طور که میل دارید رفتار نمایید، ولی برای خرید این انگشتر پولی خوب با خود آورده بودم. پس از این گفته جواهر فروش برای اینکه پول را به رخ آن زن و شوهر بکشد، از یک جیب خود یک چنگ مسکوک طلا که می درخشید بیرون آورد و روی میز نهاد و از جیب دیگر مقداری اسکناس خارج کرد و کنار مسکوکات طلا قرار داد. من متوجه بودم که کادروس بعد از اینکه آن همه پول را دید مردد شد و قیافهش نشان می داد که آن قطع الماس کوچک به آن همه پول طلا نمی ارزد و صرفه در این است که الماس را به جواهر فروش بدهد و پول را تصاحب نماید. این بود که خیلی آهسته از زنش پرسید نظریه تو چیست و چه باید کرد؟ زن گفت من عقیده دارم که تو الماس را به او بفروشی و 45,000 فرانک را دریافت کنی، زیرا اگر این مرد بدون خرید الماس از اینجا به بوکر برگردد به پلیس و ژاندارمری خبر خواهد داد که ما صاحب این الماس هستیم و آن وقت آنها برای تحقیق اینجا خواهند آمد و برای ما تولید مزاحمت خواهند کرد. کادروس بعد از این که دانست همسرش با فروش الماس موافق می باشد به جواهر فروش گفت بسیار خوب آقا، ما این الماس را 45,000 فرانک می فروشیم، ولی علاوه بر بهای الماس شما باید به زن من یک زنجیر طلا و به خودم یک جفت سگک کفش از نقره بدهید. توضیح حاشیه: فرانسوی‌ها و بعضی دیگر از ملل اروپایی در آن دوره روی کفش‌های خود را